بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
هر چقدر به شفاعت شفیعه کبرا در وقت تنگ دستی و فقر مطلقمون احتیاج داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
باز هم خلاصه خدمت دوستان عرض سلام و ادب و احترام دارم که این چند شب صبوری کردن و بالاخره تحمل کردن. گاهی ما صدامون بلند شده، بر سر خودم داد زدم. شما خلاصه یه موقعی خدای نکرده آزرده نشده باشید. بحثی رو که در محضرش بودیم این آیه شریفه بود که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. که فراز اول آیه رو تا حدی تو بیانات مختلف عرض کردیم. این مقدمه رو خدمت دوستان عرض کردیم که این مقدمه بسیار مهم است و باید تو ذهنمون باقی بمانه. ما عمر محدودی داریم که عمر محدود ما از جهت بدنی که آغازی و پایانی دارد که عمل توش میشه انجام داد، ابدیت در قبالش قرار داده شده. اگر ابدیت در مقابل این عمر قرار داده شده، چگونه میشه با عمر محدود ابدیت رو تحقق داد و او رو رسید بهش؟ این بحث رو از جهات متعددی عرض کردیم که اگر هر لحظه ای از این عمر که میخواد ابدیت رو ایجاد کنه، باید اون لحظه هم توانایی ایجاد ابدیت توش باشه و قوت و توان ابدیت سازی هم تو وجود انسان باشد، که اگر خدای سبحان این توان رو به انسان نداده باشه و ازش ابدیت رو بخواد، این با حکمت و علم الهی سازگار نیست. پس به انسان توانایی نامتناهی هم دادند. چون زندگی نامتناهی رو ازش خواستند، پس توانایی نامتناهی رو هم بهش دادن. این خودش برای انسان اگر باور بکنه خیلی ایجاد امید میکنه، چون بدن در حد محدود است. معلوم میشه توانایی نامتناهی مختص به بدن نیست و انسان لایه‌های وجودی دیگری دارد که اون لایه‌ها انسان رو به ابدیت میرساند و با ابدیت ارتباط پیدا می کند. با این نگاهی که در وجود ما ایجاد بشه، بعد به دنبال این بحث رفتیم این ابدیت و این توان نامتناهی چگونه با عمل ما ایجاد می شود. عرض کردیم، روایاتی رو خوندیم خدمت دوستان، که اگر این عمل به عنوان اطاعت ولی مطلق الهی محقق بشود، این عمل عمل من نیست، عمل ولیست، چون به دستور او محقق شده. من یه موقع خودم تصمیم میگیرم چه کنم، اراده من از وجود من نشأت میگیره که من این کار رو بکنم. یه موقع میگم خدایا این معرفت رو پیدا کردم که اون ولی مطلق تو، او از جانب تو حکم میکند، اراده خودم رو تحت اراده او قرار میدم و اطاعت امر او را میکنم، اطاعت امر ولی الهی با این نگاه انسان میشه مثل دست و پا و چشم و ابروی ولی، که چطور اعضای ولی در اختیار اوست و به امر اوست، مؤمن در اطاعتش میشه چی؟ بدن ولی. و این عظمت است، این کوچکی نیست، این بزرگی است که انسان امر ولی که متحقق می شود و می رسد این اطاعت صورت می گیرد. او وقت لحظه‌ای که این عمل داره توش انجام میشه، اون لحظه‌ای که با این نگاه عمل توش انجام میشه، این عمل ولی است و عمل ولی چون متصل به معرفت نامتناهی اوست، نتیجه نامتناهی برش باره است. و هر قدر اعمال انسان در لحظاتش به این گره بخورد، این در حقیقت تحقق نامتناهی در وجود انسان ملکه می شود و ملکه شدنش او رو در حقیقت از آسیب ها محفوظ نگه می دارد. این کلی مقدمی بحث بود که عرض کرده بودیم. حالا با این نگاه آمدیم عرض کردیم چی شد که فاطمه سلام الله علیها اینقدر سوخت وقتی که این مجرای ولایت رو چکار کردن؟ از جای خودش خارج کردند و مردم تن ندادن. دید حکومت رو از نگاه بشری، از نگاه الهی که این ابدیت ساز بود در نظام ولایی و الهی، این رو تبدیل کردن به حکومت بشری. وقتی حکومت الهی و ولایی باشه، انسان حتی اگر دقت بکنید، حتی اگر تفصیلا توجه به این ندارد، نفس کشیدن تو این حاکمیت، نفس کشیدنی است که غیر از نفس کشیدن تو جایی است که این حاکمیت برقرار نیست. اون جایی که این حاکمیت الهی برقرار است، اونجا انسان حضورش تو اون عصر، بودنش تو اون وضع، حتی به عنوانی که تفصیلا هم توجه نداره، متفاوت هست با اون وقتی که این نیست. ولی اگر توجه به مقدار معرفت توجه بکند به این، هر چقدر این معرفت بیشتر بشه، اثر این عظیمتر می شود. اون وقت لذا عرض کردیم که ما نمیدونیم چجور شاکر باشیم الان امروز که خدای سبحان، فکرم نکنید اتفاقی است که انسان امروز در حاکمیت اسلامی قرار گرفته. اگر باور کنیم که هر واقعی که اتفاق میفته میلیون ها میلیون علت باید چیده بشه تا این محقق بشه، اتفاقی نیست که امروز ما در این دوره قرار گرفتیم بگیم میشه تو دوره دیگه باشیم. نه، اینجور نیست. چقدر عوامل و علل دست به دست هم دادن تا ما تو این دوران به دنیا بیایم، دورانی که اسم اسلام در حقیقت مطرح است، حاکمیت اسلام مطرح است. میدونید این سرعت سیر رو برای انسان در رسیدن به کمال چقدر عظیم میکند؟ تعبیری که بذارید من یه روایتی رو از امام حسن علیه السلام بخونم خدمتتون، خیلی روایت زیباست. در این روایت شریف میفرماید که اگر نبود این که خدای سبحان انبیا رو و اوصیا رو میفرستاد، تعبیر این است از امام حسن علیه السلام، ان الله عز وجل بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض، وقتی فرائض رو برای شما واجب کرد، لم یفرض ذلک علیکم لحاجت منه الی، خدا حاجت نداشت به اینها، بل رحمتن منه الیکم، خدا رحمت حق بود این فرائض. لذا هر چقدر عوامر بیشتری از جانب خدا به اجتماعی شکل بگیرد، رحمت بیشتری از جانب خدا به انسان ها رسیده. لذا عرض کردیم که در جامعه‌ای که حاکم الهی بر سر کاره، بسیاری از عناوینی که مباح است حکم پیدا میکند و حکمش در اونجا میشه عبادت، میشه انسان سرعت سیر، میشه رحمت الهی. میفرماید بر رحمتن منه الیکم لا اله الا هو لیمیز الخبیث من الطیب، هر اطاعتی خبیث و از طیب جدا میکند. هرچی حکم بیشتر میشه، مؤمن از غیر مؤمن جدا میشه، خالص سازی. یعنی وقتی حاکمیت الهی میشود، خالص سازی سریعتر میشه، شدیدتر میشه. بترسیم از این که نعوذ بالله نکند، خدای نکرده، انسان جزو ریزش ها باشد. الحمدلله جزء رویش ها بودیم، حفظ شدیم تا الان. بازم تضرع کنیم، این رویش بودن و بودن همراه بودن همیشگی نیست برای انسان ها، خیلی ها میریزن. لذا آدم باید از خدا تضرع داشت، خدای من رو تو این مسیر حفظ کن، تو مسیر ولایت حفظ کن، ما محب باشیم، محب در حقیقت اهل بیت بمانیم، جدا نشیم، چشممون به دست دیگران نیفته. بعد میفرماید ولی یبتلی ما فی صدورکم ولی یمحص، ادامه داره، خیلی روایت زیباست. بعد دنبالش میفرماید، چون میخوام این نکتهشو استشهاد کنم، ولولا محمد صلی الله علیه و آله و سلم والاوصیا من ولده، اگر نبود مقام نبوت و وصایت و ولایت، کنتم حیارا کالبهائم، مثل بهائم و حیوانات انسان حیرت زده بود. خیلی تعریف عظیمیه. اگر نبود پیغمبر و اوصیا من ولده، کنتم حیارا کالبهائم، لا تعرفون فرض، هیچی نمیشناختید، لا تعرفون فرزن من الفرائض، چیزی امری نمیشناختید، نهی نمیشناختید از جانب خدا. اینا واسطه بودند که تونستن شما رو به این مرتبه اطاعت رب برسونن، نه اطاعت نفس. در اونجا همه مطیع نفس میشدن اگر نبود، اگر این نبود وساطت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، انسان مطیع نفسش بود. اگر مطیع نفسش بود، حدش میشد نفس انسان، حدش میشد این مرتبه. لذا این میشه حیوانیت، حیوانم مطیع نفسشه، او در حقیقت اون حجتی رو ندارد، او معصومه در اون اطاعتش هم، ولی ما معصومم نیستیم. بعد میفرماید که این فلولا من الله علیکم به اقامت الاولیا بعد نبی، اگر نبود خدا رحمت بکند بر شما که این اولی نظام ولایت رو برای شما بعد از پیغمبر، اگر نبود. بعد میفرماید چیز که اگر ما نگاهمون رو با این نگاه که چقدر خدای سبحان به ما لطف کرده، ما رو در این مسیر قرار داده و اینجا قرار داده، هر عملی که داریم ما انجام میدیم از کدام افق نشأت گرفته؟ اطاعت ولی که، اطاعت ولی که منسوب از قبل الله هست. اگر ما امروز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو حی ببینیم و مؤثر و فعال در عالم که این گونه است، اون موقع تمام اعمالی که داره انجام میشه به وساطت ایشون و به امر ایشون و به در حقیقت دستور ایشون، هر چیزی که داره انجام میشه، این عمل عمل امام محسوب میشود، چون به امر اوست. وقتی عمل امام میشود، عظمت این عمل چقدر بالا میره، چقدر زیبا و عظیم میشه. من یک مثالی رو بزنم خدمتون، بد نیست یه قصه باشه وسط کلام که برای دوستانم خستگی ایجاد نکند. این عالمان به اصطلاح یمنی که در زمانهای اینا زیدی بودند، میرفتن یکی از کاراشون از جایی که میرن دیدن مزار امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف است. وقتی می رفتن خلاص خدمت امیرالمومنین علیه السلام، معمولا دیدار عالمان شیعه اونجا هم می رفتن، از جمله این رو مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن، از جمله مرحوم آستابالحسن اصفهانی در دوره آستابالحسن رحمت الله علیه. اینا عالمان یمنی وقتی که رفتن اونجا، خدمت حضرت هم، خدمت آستابالحسن هم رسیدن، موضوع بحثشون در این شد که چه لزومی داره. اون عالم یمنی سوال کرد که امام زمان، چون اونا قائلن به اینکه امام زمان بعدن به دنیا میاد و خلاص اون دوره که به دنیا میاد قیام میکنه، اینجوریست که الان زنده باشه، گفتن چه لزومی داره امام زمان زنده باشه که الان کاری که نمیکنه، الان که غائب است، الان که کاری نمیکنه. مرحوم استبولحسن میفرماید که ما مراجعه میکنیم به ایشون، ما مشکلاتمون رو از ایشون میپرسیم، مشکلات ما رو اینا حل میکنن. گفتو یعنی شما به حضور ایشون میرسید؟ گفتو بله. گفتو میشه برای منم وقت بگیرید؟ گفتو بله. با همین قاطعیت حالا جمع هم نشستن اطراف ایشون، اینا یه خورده ترسیدن که آستابالحسن با چه قاطعیتی داره میگه بله. گفت خب پس، آستابالحسن گفت باشه، من وقت میگیرم برای شما. دو سه روز بعد خبر داد به ایشون که آقا به شما وقت دادن. با هم حرکت کردند و به وادی السلام رسیدن. اینو علامه طباطبایی نقل کرده، به وادی السلام رسیدن، و بعد اونجا استبولحسن به آقای به اون عالم میگه که شما از این مسیر برید، آقا منتظرتونه. گفت خب شما هم بیایید. گفتم نه، من تازه خدمت ایشون بودم، سوالاتمو پرسیدم. دقت بکنید اینا رو، من تازه خدمت ایشون بودم، سوالاتمو پرسیدم، منتظر شما هستم. و این رفت و حدود مثلا یک دو ساعت بعد برگشت، افتاد به پای استبولحسن که باور کردم که امام باید حی باشد، مشکلات و معضلات رو باید پاسخ بده و حل کند. حالا اگر چشم ما نمی بینه، دلیل بر این نیستش که او حل نمی کند. عده‌ای هم می بینند، عده‌ای هم مرتبطن، برای اونا هم واضح است. خدا رحمت کند از آیت الله بهش، ایشون فرمودن بعضی ها کنه و غیبت اصلا براشون نیست، کنه و بر بعضی اصلا غیبت نیست، کنه و هر خیلی حرف عظیمیه، کنه و غیبت برای اینا. امام رو اگر کسی حی مؤثر ببیند، اون موقع دست امام رو تو حرکت هایی که داره پیش میاد، اون جاهایی که فشارها عظیم میشه، بنبست ها ایجاد میشه، بعد یهو آدم نمیدونه از کجای گشایشی میشه، چه تو زندگی فردی، چه تو زندگی های اجتماعی، چه تو حیات اون نظام اجتماعی، چه تو زندگی های فردی. یه دفعه میبینید که یه جای غیر قابل باور یه چیزی و روزنه بدون محاسبه برای انسان ایجاد میشه که قبلا حسابشو نمیکرد. امام حی مؤثر است. اگر انسان این رو دید، تو ارتباطش برای بستر سازی ظهور هم با این نگاه حرکت میکنه، لذا اعمالش رو گره میزند به چی؟ اعمالش رو گره میزند به بستر سازی ظهور، زمین سازی ظهور. خب میدونید عمل وقتی افقش، نگاهش به زمین سازی ظهور شد، با عملی که روزمره و عادی داره انجام میشه چقدر متفاوته. از اون طرف اطاعت بود، از این طرف چی بود؟ زمین سازی بود. ببین عملی که از طرف مبدعیتش به اطاعت بود، از اونجا نشأت گرفته بود، از این طرف غایتش به عنوان بستر سازی ظهوره، چقدر متفاوت میشه. یه دانشجویی که میره سر کلاس درس بخونه، بگه خدایا من دارم میرم درس بخونم تا الاسلام یعلو ولا یعلا علیه رو چیکار بکنم؟ محقق بکنم، تو علم بالاترین مرتبه علم بشم، که همه چشم ها به عنوان یک مؤمن خیره بشه که این مؤمن است که تو این افق علم است. الاسلام یعلو ولا یعلا، فقط ساختمون نیستش که بگی نباید از ساختمون مؤمنین بالاتر باشه ساختمون کفار، باید نظام فکری، باید مؤمنین یعلو ولا یعلا علی، تو هر جا هستن مؤمن بالاترین باشد، تا این حکم وظیفه است برای تحققش. ببینن تو نظام جهانی خیره بشه چشم ها به اینکه این در حقیقت مؤمن است که میدرخشد. لذا تو انتهای روایت میفرماید که بعد وقتی مردم دیدن که مؤمن در عالی ترین مدارج است، میگن رحم الله جعفر، خدا رحمت کند جعفر را، اینا شیعیان جعفر هم. همین هدایتگری ایجاد میکنه. میدونید کسی که با این نگاه حالا وارد نظام علم میشه، موانع چقدر براش کوچیک میشه؟ وقتی افق نگاهش رو اینجوری قرار میده تا تحصیل علم که میخواد به قله برسه، با این نگاه که اطاعت دستور امام صادق علیه السلام کرده باشه، این عملش، درس خوندنش میشه لحظش نامتناهی. دیگری هم میره تو کلاس درس میخونه، نمره خوبی هم میگیره، اما اون لحظش در حد خودشه، او در حد خودشه، این اطاعت امام صادق علیه السلام است، میشه نامتناهی. اینو عرض کردیم مثالشو، داره قضا میپزه، خانوم تو خونه چیکار میکنه؟ میگه امروز مثلا روز چندمه؟ میگه مثلا امروز روز یک شنبه است. متعلق به کدام امام است؟ امروز رو نیت میکند به این که در حقیقت کار بکند؟ به نیت این امام مهمان کند اهل خانه رو. این قضا میشه نور، این فعل خانوم میشه ابدی. چقدر در حقیقت ساده است و چقدر فاصله متفاوت. در اون روایت فرمود اگر نیت متفاوت شد، ما بین السماء والارض میشه از عمل، یعنی تفاوت این عمل ما بین السماء والارض، اینقدر فاصله زیاد میشه. خود چقدر داریم از دست میدیم. زهرا سلام الله علیها، میدید اینا حاکمیت رو از حاکمیت الهی که حکم خدا باشه دارن تبدیلش میکنن به حاکمیت بشری. چقدر کسی که میفهمه، چقدر کسی که معرفت داره میسوزه، که وقتی ازش میپرسن که چجوری صبح کردی دیشب را، کیفه در قد اصبحت، دیشب را چگونه صبح کردی، میفرماید بین کمدن و کرب. بعد می فرماید فقط النبی و ظلم البسی، که این فکر نکنید من دردم از درد بدنیست، درد بدنی سر جاشه که اینا ادراکشون فوق ادراک ما هست تو همه چیز، هم تو لذت هم تو درد، چون تمرکز دارن. اما میگه دردم از فقد نبیست، رابطه بین زمین و آسمان قطع شده. ظلم الوسیس، اینا ببینید اینا حرفای ساده ای نیست. اینا رو دیشب که دارم عرض میکنم دوستان گفتن تند و تند گفتی، یه خورده مثلا با مکستر بگید اینها رو تا جا بیفته. عملی رو که امروز ما میتونیم تو نظام اسلامی داشته باشیم، اگر به عنوان زمین سازی ظهور، اگر به عنوان اینکه از جانب اونها نصب شدن، به عنوان نصب عام، اگر انسان این نگاه رو بکند، هر اطاعتی هر فعالیتی تو این نظام الهی ابدیت ایجاد میکند برای انسان. چقدر متفاوته با این کسی که اونم داره میره کار، یه دربان یه جاییست، نگهبان جاییست، داره نگهبانه میده، میگه این بعد از من میاد این نگهبانی رو تو حاکمیت اسلامی بدم، چون این حاکمیت منصوب این است که از قبل الهی در حقیقت نصب شده. همین این عمل ساده میشه چی؟ استاد سر کلاس میره، دانشجو سر کلاس میره، من میام سر منبر، نگاه هم به این باشد که تثبیت این حاکمیت الهی رو بکنم. هر چقدر این تثبیت جلو بره وقت چی میشه؟ عمر انسان تبدیل به ابدیت میشه، زمان تو وجود انسان تثبیت میشه، از بین نمیره، زمان ابدی میشه تو وجود انسان. چقدر داریم از دست میدیم؟ اگر به ما میگفتن تو میتونی با این لحظه عمرت ساعتی 100,000 تومان کسب کنی، میتونی با این عمرت ساعتی 100,000,000,000 تومان کسب کنی، اگر اینو باور اونجا به ما یه کسی قول میداد میگفت، چقدر ساعتی رو که 100,000,000,000 بود رو با ساعتی که 100,000 تومان بود برای ما چقدر متفاوت بود؟ متفاوت نبود؟ الان به ما میگن ابدیت، یعنی اصلا هیچ غیر قابل احصا، لحظهش نه ساعتش. میگه هر لحظه را میفتیم میای، البته این را افتادن اومدن تو مجالس خودش گره زدن به ابدیته. وقتی که انسان قرار میگیره در مجالس اهل بیت، گره زدن خودش به ابدیت، اینا درسته، اینجاها معلومه. انسان به نیت شوق و محبت به فاطمه سلام الله علیها، به اون حقیقت باطنی خدای سبحان که تجلی کرده در فاطمه سلام الله علیها، حرکت میکند، میاد تو این مجالس، میشینه به شوق حضرت، اشک میریزه، متصل میکنه دلش رو به اونها، میسوزد که کاش من بودم در اون دوران و نمیگذاشتم این خلأ ایجاد بشه و این در حقیقت کرب و کبد در برای فاطمه ایجاد بشه، ما اونجا بودیم و ما اون افتخار این رو پید. عرض کردم اینم معنی نداره، یعنی انسان امروز اگر واقعا تو این مسیر قصد حرکت داشته باشه، حاضر است، روایت ما فرمودن محقق است. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگری نستش که اگر ما نگاهمون رو بیاریم توی این بحث اطاعت تو نگاه جمعی، یه بحث اطاعت تو نگاه جمعی داریم، این تو نگاه فردی بود تا الان، درست حاکمیت رو مطرح کردیم، اما وقتی که اطاعت ها گره میخوره به هم دیگه، یعنی انسان تو نظام جمعی یه حاکمیتی تشکیل میشه، همه با هم کوشش میکنن تا این حفظ شه، عمل هر کسی فقط عمل خودش نیست تو این حاکمیت، تو حاکمیت الهی جمعی هم حرکت چی میشه، عمل چی میشه. اینم نکته عظیمیه، عمل همه اون جمعی که با هم شروع میکنن گره میزنن اعمالشون رو به هم تا یه حاکمیتی حفظ شه، همه یه کسی در یه گوشه از این درقد کشوره، دیگری در گوشه دیگری خارج از کشوره، در این داره، هر کسی هر جا که هست این عملها گره میخوره به هم، همه اینها میشه عمل همه. انسان وجودش توسعه پیدا میکنه، گره میخوره، همه اعمال اینا میشه عمل آدم. میدونه چقدر این انسان بزرگ میشه از جهت عملی؟ تا وقتی که تنها بود و یه عمل رو انجام میداد، اینم یکی از برکات دیگر حاکمیت الهیه، که هر کسی تو هر گوشه‌ای داره در تثبیت این حاکمیت الهی قدم برمی‌داره، اثرش این است که یک روح جمعی ایجاد می شود، روح جمعی ایجاد می شود که اون روح جمعی حاصل همه این کسانی است که دارن تو اینجا کوشش میکنن، در هر گوشه چه من بشناسم چه نشناسم، هر کسی تو این رابطه داره کوشش میکنه، همه اینا گره میخوره به هم دیگه. نتیجهش این میشود که این حاکمیت که حفظ میشود، هر برکتی از این حاکمیت ایجاد میشود، این نه برکات تحقق یافته بیرونی فقط، برکات متوقع، یعنی نیت اینا این است که این برکت محقق بشود، نیت اینا این است که این محقق بشود، هرچند تو نظام واقع مخالفت ها و فتنه گری ها نگذاشون محقق بشه، اما نیت این بود که اینا همه اون عمل نوشته میشه به این حساب. وقت میدونید چقدر انسان اگر خودشو بکشه کنار، بی در حقیقت ارتباط کنه خودش رو، توجه نکنه به این ارتباط، چقدر از دست داده. متاسفانه همینجور که میگم آقای آیت الله بهجت میفرمودن، ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، چون باور نمی کنیم به کارم نمی گیریم، محرومم میشی. اگر باور میکردیم وقتی پرده بالا میرفت، اون وقت میدیدیم که هر دفاعی از حاکمیت برای انسان چقدر عظمت ایجاد کرده، انسان رو تو کسی که شهید شده در راه تثبیت این حاکمیت، با کسی که همه هستیش رو داده، تا کسی که چه خون دلها خورده، اینم شریک شده با اونا. و برخلافش اگر این کوتاهی کرد و اونها محقق شد و این رو محقق نکرد، چقدر آسیب زده، چقدر مؤاخذه است. نمیدونم میتونم عمق مسئله رو از جهت اون نگاه الهی بیان بکنم براتون، چقدر خدای سبحان لحظات عمر ما رو با ابتوان نامتناهی توش قرار داده و ما از این کم استفاده میکنیم. یه نکته دیگری که باز میخواستم خدمتون عرض بکنم، هر موقع حرکت میخواد حرکت بزرگ باشه، قطعا منتظر موانع بزرگم باشید. نمیشه یه حرکت عظیم باشه موانعش کوچیک باشن، چون ابتلا نیاد اون در حقیقت خالص سازی خوب صورت نمیگیره. لذا انسان باید آماده کنه خودش رو برای موانع. هر موقع دیدید موانع داره زیاد میشه، امیدتون بیشتر بشه. معلوم این نکته رو الان نکتهش عرض میکنم، این رو باور کنیم، سنت الهیست که موانع در حدی هستن که قابل تحمل باشد برای مؤمن، چطور نظام فردی چطور نظام اجتماعی، این سنت الهی است. موانع در حدی ایجاد می شود که قابل تحمل باشد، هیچگاه مانع در حد توان، در حد توانم نیست، نه فقط بالاتر نیست مانع، بلکه در حد توان، پایین تر از حد توانه، که انسان بتونه غلبه کنه براش، مساوی نشن، غلبه امکان پذیر باشه. این سنت الهی است که حتما مانع در حد چیه؟ پایین تر از توانه. هرگاه دیدید موانع داره شدید میشه، علامت چیه؟ موانع داره بزرگ میشه، علامت چیه؟ علامت این است که توانایی ها بالا رفته، نشون میده توانایی بالا رفته که مانع انقدر بزرگ شده. کسی که از دوربین دیگه و چشم منظر دیگری به این واقعه نگاه میکند، وقتی موانع بزرگ رو میبیند و هجوم های پی در پی رو میبیند، به این منتقل میشد که خدایا، پس معلوم میشه توانایی که تو به ما دادی اینقدر عظیم است که میتونیم بر اینها غلبه بکنی، چون مانع در حد توان و پایین تر از اوست. اگر با این نگاه انسان وقتی موانع دارن پیش میان، معلا کار ندارن علت این موانع چیه، اگر سستی ادعی است، اگر کوتاهی ادعی است، اگر دشمنی ادعی است، اگر نفاق، هر چی میخواد اینا باشه، او سر جاشه، باید تحلیل بشه، باید پیگیری بشه، باید رسیدگی بشه. اما اگر پیش آمد برای مؤمن، غیر از اون جهتش یه جهت دیگری داره که این جهت دیگرش این است که فوق طاقت این مؤمن و این جمع مؤمنانه امکان ندارد این مانع بالا بره، لذا یأس ایجاد نمی کند. از علائم نگاه مؤمنانه این است که هیچگاه مایوس نمیشن. چرا؟ ولا تخشوهم وخشونه. وقتی تکیهگاه انسان متکی شد به عظمت نامتناهی الهی، لذا ببینید انبیای گرامی هر کدامشون هر چقدر مانع بزرگتر میشد، کنه و اینا خوشتر میشدن، چون میدیدن داده بالاتر و اعطای بالاتر رو میخوان بهش بدن. وقتی میدیدن داره مانع بزرگ شده، معلوم میشه آماده شده برای گرفتن بالاتر. لذا خوش میشدن با اینکه سخت بود، سخت بود، نه که سختی رو احساس نکنن، اما شاکی نبودن. لذا ببینید دیر تقاضا میکردن رفع ایمان رو اونها، باید ما با تقاضا بکنیم، اما انبیا دیر تقاضا میکردن رفع ایمان رو، چون میدونستن که مانع هرچی عظیم میشه چی میشه؟ چون مطابق پایین تر از حد تواناییش این داره بزرگ میشه. از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، موانع پیش اومد، ابراهیم تام شد، ابراهیم بزرگ شد، فاتمهن، بزرگش کردیم. اگر میخواد یه قومی رو خدا بزرگ بکنه چیکار میکنه؟ موانع پیش میاد، هدف بزرگه. توقع نداشته باشیم ما بخوایم بسترسازی ظهور رو بکنیم که همه حاکمیت های باطل در هم بکوبیم، بعد بگیم اونام دست بذارن رو دست بشینن نگاه بکنن. مگه میشه؟ اون حاکمیت نفسانی و بشری رو میخوان محقق بکنن، نمیخوان بذارن حاکمیت الهی که خدا. رضا ببینید تمام توانشون رو در راه این که با این حکومتی که الان 40 سال خدای سبحان این رو باقی نگه داشته. یقین بکنید که خدای سبحان باقی نگه داشته، به دست ما نبوده، هیچ مرحلهش به دست ما نبوده. اگر باور کردیم 100 سال بعد بیان عده‌ای تحلیل کنن بگن واقعا این حکومتی که این همه دشمن داشت، این همه دشمنی باهاش شد، باقی موند، مردم چطور با تمام وجود پاش عده‌ای وای نستادن؟ با تمام وجود چرا وای نستادن؟ خود ما اگر اون زمان باشیم، وقتی فتنه میره کنار، پرده ها میره کنار، حل میشه، بعد دست خدا آشکارتر میشه، دیده بهتر دیده میشه، معلوم میشه عادی نبود، بعد میدونی چقدر حسرت داره؟ چقدر حسرت داره که آدم ببینه که دست صریح خدای سبحان در اقامه این حاکمیت بوده، دائما غیبی بعد از غیب و کمکی و امدادی بعد از امداد تا به حال خدای سبحان کرده. شما از اول انقلاب پیش بینی دولت‌های کفر این بود که 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 1 سال دیگه. اینا الکی نمیگن، محاسبه میکنن، کلی بالا پایین میکنن، نمیخوان دروغگو بشن. فقط بالاخره 1 بار دروغ، 2 بار دروغ، 3 بار دروغ محاسبه میکنن، اما تمام محاسباتشون خودشون هم نمیدونن چه جوری به هم میریزه. این نگاه الهی رو اگه آدم پیدا بکنه بفهمه پشت این حاکمیت خدای سبحان داره امداد میکنه، مقصود داره از این، اون وقت با چه امیدی انسان وای میسه پای دفاع از حاکمیت؟ کجا ناامید میشه؟ کجا یه قدر گرانی که در اثر کوتاهی عده‌ای باشه انسان رو از میدون به در میکنه؟ وظیفه انسان سخت در میشه وقتی انسان به مجالس فاطمیه میاد، اثر مجالس فاطمی باید این باشه وقتی از مجلس داره خارج میشه احساس بکنه بار سنگینتری رو دوششه، مأموریت بالاتری رو به عهده گرفته، تعهدش بالاتر رفته، از حالا یه عزم جدیتری رو داره. اگر از اینجا خارج شدید دیدید یه عزم جدیتری تو وجودتون شکل گرفته، بدونید مجلس فاطمیه تأثیر خودش رو گذاشته، حضرت نظر کرده به انسان و تکلیف رو دوش انسان گذاشته، مجالس اهل بیت بار و تکلیف به دوش انسان میذارن تا انسان رشد کنه، نمیخوان انسان رو رها بکنن، نمیخوان انسان رو ول بکنن، میخوان انسان متعهدتر باشه، انسان تابعتر بشه، انسان مطیعتر بشه، انسان ارادش رو بذاره تحت اراده اونا. این نگاه اگر باشه پس باید منتظر چی باشیم؟ ابتلاعات برای ما امید ایجاد کند، دست قدرت. اگر این باور شد، اینم یه نکته است، اگر باور شد که ابتلاعات میخواد ایجاد امید کند و رحمت الهی است که میخواد ما رو بزرگ کند، ابتلا هم برداشته میشه. چون ابتلا تعبیر اون روایت این بود که لیومحصه، محص کنه. اگر محص شد وقتی ابتلا، قوم نوح سلام الله علیه هی وعده عذاب رو میداد حضرت نوح، هی تأخیر می افتاد، دوباره یه جایی رسید که بعد از چند بار که این وعده تأخیر افتاده بود، قوم نو آمدن خدمت حضرت نو عرض کردن که هی هم عده خارج می شدن می ریختن، عده می ریختن جدا می شدن، اومدن گفتن یا نو ما تو رو نبی خدا می دونیم، اگر 100 بار دیگه هم بگی که در حقیقت تأخیر افتاده، ما در حقیقت پای دین هستیم، جدا نمی شیم. اونجا در روایت الان اسفر از صبح، الان محض شد، الان آشکار شد، لذا بعد گفت دیگه عذاب قطعی شد، چون میخواست به این برسه. ابتلاعات مال این است که انسانها چی بشن؟ برسن به این که دست خداست تو کار، تا باور بکنن. اگر باور کردن برداشته میشه ابتلا، لذا هرچی دست و با بزنیم که بخوایم اون ابتلا رو با یه باید دنبال بود که این برطرف بشه، اما بخوایم شکایت بکنیم ناراحتی با ناراحتی با شکایت کردن برطرف نمیشه. با اینکه انسان منشأ کار رو از بین ببره درسته، باید بکنه، باید بکوشه، باید حل کنه، اما در این حال شکایت کردن از خدا ناسب، بگن مردم دینشون دارن برمیگردن، شبهه دارن میکنن، الک اینجور نیست واقعا، این علامتشه این مردم، مردم پای دینشون هستن، مردم پای امام زمانشون هستن، مردم کوتاهی رو از اون عده میبینن که کوتاهی. من نمیدونم ما میخوایم چه جوری جواب بدیم هر کدام از ما کوتاهی کرده باشیم تو این نگاهی که لحظه به لحظهش میخواد ابدیت برای جمع مؤمنان ایجاد کند و مؤمنان الگو بشن برای ظهور، زمین ساز ظهور بشن. هر یک کسی که تو اینجا تأخیر بندازه یه لحظه از ظهور دیرتر محقق بشه، برکاتی که از ظهور میخواست محقق بشه با عمل این اگر یک لحظه تأخیر بیفته، همه رومیت ها رو باید پاسخ بده. کدام یک از ما میتونیم این پاسخ رو داشته باشیم؟ آیا با تمام توانمون داریم در جهت بستر سازی و زمین سازی زور حرکت میکنیم که بعد بتونیم پاسخ بدیم، یا ما هم سر سیریه؟ اگر کسی میخواد بگه خدایا کاش که من در زمان فاطمه سلام الله علیها بودم، امروز باید به تکلیفش درست عمل کرده باشه تا ادعا بکنه کاش که من اون روز بودم و دفاع میکردم. بله، اگر امروز درست عمل نکنه، هر ادعایی که بکنه باطل معلومه. لذا حواسمون باشه که دنبال رضای الهی و اطاعت خدا باشیم، اعمالمون رو گره بزنیم به خدا، اعمالمون رو گره بزنیم به ولی خدا، اعمالمون رو گره بزنیم به اطاعت الهی. تو هر کارمون سعی کنیم ساده تری، مباح کم داشته باشیم، نمیگم نداشته باشیم، کم داشته باشیم، سعی بکنیم یه راهی پیدا کنیم کارهای مباهمون که آزادیم گره بخوره به چی؟ به اطاعت الهی، که هر کدومش افق ایجاد میکند. من این مثالم بزنم تمام کنم بحثم رو. ما نمیدونیم وقت اگر کسی تا به حال ندیده باشه یه جنینی به دنیا آمده باشه، وقتی جنین رو در اون حالت جنینی تو رحم مادر ببینه، فرض مسئله است که داری فرض میکنه، ببینه این دست دارد، پا دارد، چشم دارد، اینا رو داره، میگه این به درد چی میخوره اونجا؟ چون اینا که اونجا کاری ازشون نمیاد، دست و چشم و نمیدونم تنف این شش و اینا هیچ کدوم به کار نمیاد اونجا، چون تغذیهش از جانب ناف مادره، اکسیژن هم از همونجا داره میرسه و در ناف فرزند از اینجا داره میرسه و هیچ احتیاجی در حقیقت به اینها الان نداره تو اونجا. اما اگر یه کسی افق دیدش رو میبره به اینکه این بچه به دنیا میاد و بعد نبود هر کدوم از اینها چیه؟ چقدر مصیبته چشم نداشته باشد، خدای نکرده دستگاه تنفسیش مشکل داشته باشد، درسته؟ چقدر مصیبت وقتی به دنیا میاد. ما نمیدونیم با این اطاعت ها الان چه اعضایی تو وجودمون داره ایجاد میشه برای مرحله بعد. اگه میدونستیم که این اطاعت ها که اون ابدیت آماده کردن ایجاد وجودی از ماست که تو ابدیت بتونه این بقا پیدا بکند و بماند، نمیدونیم اینها داره با ما چه میکند. اگر میدونستیم که اینا با ما چه میکند، اینجور بیخیال خودم رو عرض میکنم ازش عبور نمیکردم. اقلا اگر نمیدانیم باور بکنیم اون خدایی که ابدیت رو قرار داده از حالا داره دست و پاشو ایجاد میکند، از حالا داره اعضا و جوارح اونجا رو ایجاد میکند. با چی ایجاد میکند؟ با همینایی که فرموده، با همین اعمالی که به ما لذا شوق به انجام اینها برامون این است که خدایا اگر نبود دست و پا امروز من، چقدر برای من ایجاد سختی میکرد، با اینکه این 100 سال عمر حد اکثر، اگر نخواد اون اعضا و جوارح ابدیت من باشه چقدر انسان اونجا اذیت و محرومه و چقدر اذیت میشه. ببینید فاطمه سلام الله اینا رو میدید، قصه میخورد که مردم افق دیدشون چقدر کم باشه. امیرالمومنین علیه السلام خیلی روایت زیباییست در نهج البلاغه، فرماید که اینها قومی بودند که در مقابل اهل بیت که قرار گرفتن، اینها تعبیر از زرع الفجور، اینها به جای تخم صلاح تخم فجور کاشتن در زمین وجود انسانی. و سقاه الغرور، با اون در حقیقت گمراهی و زلالت آبیاریش کردن. و حسد و صبور، و چیدنش هم چیدن چی بود؟ هلاکت بود. تعبیر رو دقت کردید؟ دا اون عمل دانهای کاشتنه، زرع الفجور، وقتی که اطاعت رب نشد هرچی مقابل اطاعت رب میشه فجور. زرع الفجور، فجور رو کاشتن، دانه های فجور رو، دانه است کاشته شده، این درخت میشه. و سقوه الغرور، با غرور آبیاریش کردن. و حسد و صبور، وقتی چینششم چی چیدن؟ هلاکت را. اما اون کسی که با اهل بیته، عمل صالح رو میکارد، اطاعت رب رو میکارد، آبیاریش هم با باران رحمت الهی و اون رجاء به رحمت الهیست، وقتی هم که میچینن ابدیت خلود در جنت و جوار رب رو میچینند. انشاءالله خدای سبحان ما رو به معرفت خودش نائل بکنه تا لحظه به لحظه زندگیمون گره به ابدیت بخوره و نسبت به وقایعی که پیش میاد با اتصال به اون حقیقتی که حی است و زنده است و ناظر است و فعال است، امیدمون روز به روز بیشتر از پیش بشه انشاءالله. امیر مومنان علیه السلام امروز فاطمه رو به دستور خود فاطمه شبانه غسل داد، شبانه کفن کرده، شبانه برای دفن اقدام کرده. چند نفر فقط بوده، فاطمه وصایایی به امیرالمومنین کرده بود، علی جون خودت متکفل امورم باش، هم که دفنم کردی زود بر نگرد، اون لحظه ایست که من خیلی به تو احتیاج دارم. امیرالمومنین متکفل کارها شده، حالا وقتی که خاک رو بر روی فاطمه ریخته، قبر رو تمام کرده، بلند میشه، تعبیره نقلی نست که وقتی که دستش رو از خاک ها تکون داد، نفز یده من التراب فهاج به الحزن، حزن هجوم آورد به امیرالمومنین، سر تا پای وجودش رو گرفت که انه او الان تا الان مشغول بود، همین مشغولیت یه تسلی بود براش، اما وقتی که فارغ شد از دفن کردن فاطمه یه دفعه ایستاد، وقتی دستش رو تکون داد حاج به الحزن، سر تا پای وجودش رو حزن فرا گرفت، وقتی که ایستاده اونجا بالا سر فاطمه تا زود بر نگردد، میبینه بیتاب میشه، سلام میده به رسول خدا، السلام علیک یا رسول الله، قل عن صفیتک صبری، فاطمه رفت صبر من تمام شد، قل عن صفیتک صبری. اونجا عرض میکند به رسول خدا، تو از فاطمه بپرس ببین چجور بود، ستو نبه او که به تظافر امت که علا حزبه ها، همه امت که انهو دست به دست هم دادن فاطمه رو له کنن. ازش بپرس ببین چه کرده. فهفه از سؤال سؤال بیجش بگون، خودش نمیگه اما
شما بپرس ازش فهفز سال مستخبر الحال، ببین چه بر سرش آورده. امیرالمومنین شبها میومد سر خاک فاطمه وای میستاد بر مزار فاطمه. این شعر رو نقل میکنن از امیرالمومنان، خیلی عظیم است. میگه من سلام میدم فاطمه به تو، ولی جوابی نمیاد. نکنه رسم عاشقی رو یادت رفته. بعد میگه شنیدم که انه جواب میده. چجوری جواب بدم در حالی که زیر خروار خواهی قرار. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.